السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبيبنا وحبيب الله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا منا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طبيلا. حضور دارد و ما فکر غیبتش هستیم، قریب مانده و غافل ز غربتش هستیم. حضور دارد و ما فکر غیبتش هستیم، قریب مانده و غافل ز قربتش هستی. سراغ از او نگرفتیم، او سراغ گرفت، گله نکرد ز ما گرچه رایتش هستی. به جای کار برایش فقط طلب کاریم، نه نوکریم نه اصلا به خدمتش هستیم. چقدر همتمان بوده محرمش باشیم، چقدر مونس شبهای خلوتش هستیم. خدا کند که به ما کربلا افاض کند که سالهای زیادی است به حسرتش هستیم، همیشه و همه جا او هوای ما را داشت، همیشه و همه جا زیر منتش هستیم. صدا بزنیم آقا و مولامون رو، شب جمعه ایام عید، عیدی ما فرجش باشه. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب
تعجیل در فرج نورانی امام زمانمون، صلوات ایناد بفرمایید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم انشاءالله. به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا و اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. عیدی ما در این ایام بعد از ماه رمضان و ایام عید فطر، معجل شدن تعجیل در فرج امام زمانمون و انشاءالله خدا باقی مانده زمان تأخیر فرجش رو بر ما ببخشه، باز هم صلواتی نهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد، معجل فرج. خب از اونجایی که ما ماه رمضان که ماه بندگی و عبادت و تضرع و توبه بود پشت سر گذاشتیم، ماهی که حتی برای نفس کشیدنمون هم برامون حساب کردن، فرمود انفاسکم فیه تسبیح، ماهی که یک آیه قرآن ثواب خط، ماهی که دعاکم فیه مستجاب، ماهی که شنیدید اوصاف این ماه رو به پشت سر گذاشتیم، در اون خطبه پیغمبر، در دیگر فرمایشات ائمه معصومین، این که امام رضا فرمود خدا هر شب هزار هزار آزاد شده از آتش، بلکه 70,000 آزاد شده از آتش داره. شب عید فطر دوباره خدا دو برابر آنچه در کل رمضان میبخشه. شبهای قدر که خیر من الف شهر هستن، چه ثوابی دارن، بهتر از 30,000 شب یا 1,000 ماه. خب اینها همه خوشایند هست برای مؤمنین و آدم کیف میکنه میشنوه اینقدر ثواب میخوان بهش بدن، اما همیشه برای یک کسی که سرمایه داره، چه تو دنیا چه سرمایه ثواب و عمل خیر و محبت اهل بیت، سرمایه معنوی چه مادیش چه معنویش، همیشه یکی از دغدغه های آدم های سرمایه دار این بوده که چجوری این سرمایه رو حفظ کنم، چجوری چند برابرش کنم. حالا ما سرمایه دار دنیایی نشدیم، یه زندگی عادی و روال عادی الحمدلله، ولی سرمایه دار اخروی انشالله هستیم به برکت این روزه ها و اهل بیت و رمضان، انشالله هستیم با این ثواب هایی که در مورد جماعت ها و رمضان ها و شب قدر ها شنیدیم، انشالله که اونا کرم کردن و به ما این ثواب ها رو دادن. من سرمایه دار از جهت اخروی و معنوی همین چند روز بعد از ماه رمضان حتما باید به فکر حفظ سرمایه‌ام باشم، و الا اگر قرار باشه من نوعی هر رمضان بیام و برم و باز روز از نو روزی از نو، شوال من شبیه شوالای همیشه باشه و عهدها و پیمانهایی که در رمضان بستم حفظ نکنم، خب چیزی تغییر نمیکنه، فقط یک ماه یک حال خوبی ایجاد شده و تموم شده. آدم پیش طبیب میره، آدم بیمارستان میره، انشالله خدا به همه شیعیان امیرالمؤمنین عافیت عنایت کنه، از در بیمارستان که میاد بیرون، از پیش مطب پزشک که میاد بیرون، یه تصمیمی میگیره دیگه. اون تو یه روب 20 دقیقه‌ای که آدم پیش پزشکه، یا اون یه روز دو روزی که تو بیمارستان بستریه، که همه خوبن که. اصلا آدم کسی بخواد اونجا مثلا مراقبت هم نکنه، غذای چرب بخوره، غذای شیرین بخوره، غذای مضر برای سلامتی اون بیمارش بخوره، اصلا نمیذارن. مهم اینه که بعدش چجوری باشه. مهم اینه که بپرسه چجور شد من پام به اینجا کشیده شد که حالا من این همه جسمم به خطر افتاده. آقای دکتر بزرگوار، من بعد از این چی کار بکنم؟ میگه آقا اینه بخور، اینا رو پرهیز کن، این ساعت این قرصو بخور. ممکنه به رنج بیفته، اما ارزشش رو داره که نخواد دوباره به اون دردسرای بیماری بیفته. قصه رمضان ما هم همینه. خدا یک ماه که انه ما رو بستری کرده باشه، که اینجور هم نیست، واقعا رنج روزداری بازم برای خودمون خوبه. آدم بعضی از این مقاله ها و بعضی از این کشفیات اطباء حتی غیر مسلمان رو میخونه در مورد نوع زندگی روزدار و حذف بعضی از وعده های غذایی، که حالا تو طب سنتی ما و این هم طب اسلامی اون هم یه حرفایی در مورد زده شده. همه اینا رو که آدم میبینه میگه بابا این روزه واقعا خدا نخواسته ای وقتی ما گیر بده، نعوذ بالله، واقعا برای خودمون خوب بوده، بهترین اتفاقات برای بدن، برای دستگاه گوارشی، برای تولید سلول نو در بدن، برای از بین رفتن سلول های مضر در بدن، بهترین حالت همین حالته که آدم یه ساعتهایی رو در روز پرهیز کنه و از خوردن دور باشه، بعضی از وعده ها رو حذف کنه، این بدن یه استراحتی بکنه. حالا من نمیخوام کامل وارد اون موضوع اون تحقیقات بشم. بعضی از این چیزهایی که ما اتفاقا فکر میکنیم خدا گیر داده، خدا بهترین محبت ها رو به مسلمان ها داشته که آقا اینجوری باش. بعضی از همین نماز اول وقت هایی که ما میخوانیم و باید بخوانیم، میبینیم آقا بهترین سلامتی ها رو برای ما به ارمغان میاره. همین که آدم اون ساعت صبح بلند شه و یه تحرکی داشته باشه، کلی محاسن براش برشمردن. خب بعد این خدای مظلوم گاهی وقتا حتی مورد انتقاد هم قرار میگیره، خدایی که ما اگر بخوایم مثال بزنیم بگیم روزدار مثل بستری در بیمارستان، واقعا اجحاف کردیم. نه، روزدار کلی خیر بهش میرسه. چرا فرمود اگر مؤمن میدانست چی در رمضان هست آرزو میکرد تمام سال رمضان باشه؟ یعنی یه خیراتی داره، یه برکاتی داره، نه فقط از جهت ثواب. به قول قرآن کریم ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خوبی هایی که انجام میدید برای خودتون خوبه. اینجوری نیست که فقط خیر آخرتی داشته باشه، حتما خیر دنیایی داره. گاهی وقتا نگاه ما به احکام این میشه، خدا گیر داده یه وعده غذایی من رو در رمضان حذف کرده، نعوذ بالله. این اصطلاح گیر داده رو که میگم واقعا اینجوری نیست. خدا مثلا گیر داده نعوذ بالله و نماز صبح ما رو گفته آقا این ساعت، خدا یا ساعت 7 میذاشتی، ساعت 8 میذاشتی، یه جوری اذان و بالاخره که ما بعدش رابرا بریم سر کار و کلاس و درس و حیف نیست. گاهی وقت آدم تو این خواب و تو اون فضا بخواد الا بلند شه. نگاه ظاهربین دنیای من اینو میگه، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدا تو 365 روز فقط یک ماهش و از اون یک ماه فقط یک وعده رو حذف کرده و بابت همون حذف یک وعده هم کلی خیر دنیایی و آخرتی ما میده، که اصلا بعدها خواهیم فهمید که چه محبتی و چه لطفی در حق ما کرده. اگر بنده میدانست چی در رمضان آرزو میکرد تمام سال رمضان باشه. الان خودمونیم دیگه، گاهی وقتا ما بعد رمضان میگیم که خب دیگه راحت شدیم. من اونو نمیدونم دیگه، گاهی وقتا به حالا نگاهمون اینه که راحت شدیم دیگه، تموم شد، ردش کردیم. خب این رمضان با این سرمایه ثواب، دعای 45 صحیفه سجادیه رو نمیدونم فرصت کردید بخونید یا نه، شب عید، ایام عید، چقدر زیبا آزین العابدین میفرماد، تعابیرش خیلی بلند و بالا و زیباست، باید حالا سر فرصت بهش پرداخت. یه تعبیری داره امام سجاد در این حالی که میگه خداحافظی با این ماه برای ما سخته، سلام بر ماهی که عرب دو نوع سلام داره، هم سلام لحظه آمدن، هم سلام لحظه رفتن و خداحافظی. تو روزه هم شنیدید بعضی از شهدای کربلا این گونه با سید الشهدا خداحافظی میکردن، یا ابتا علیک من السلام، یا عما علیک من السلام، هست علی اکبر یا هست قاسم. این سلام در عربی به همون معناست، خداحافظیه. امام سجاد خداحافظی میکنه با ماه رمضان، عرضه میداره خداحافظ با اون مصحوب و هم صحبت و همراهی که خیلی خوب بود، با کرامت بود، ما رو حفظ کرد، ما حفظش نکردیم. مثل یه رفیق، مثل یک شخصیت مجزا، مثل یک کسی که روح داره، مثل یک که نه اصلا روح داره، ماه رمضان با ماه رمضان گفتگو میکنه. ببینید حال اشکال نداره، حالا روزش گذشته، دعای 45 صحیفه امام سجاد گذشته، ولی تعابیرش رو ببینید، یه 10-15 خطش هم ببینید خیلی قشنگه، این سلامای آخرش مخصوصا. بعد یه جایی میفرماد که حالا شاهد عرض بنده اونجاست، لزمنا زمام المحفوظ، لازمه که ما این وعده هایی که دادیم، این عهدهایی که در رمضان بستیم، این ثواب هایی که کاسب شدیم، اونا رو حفظ کنیم، لازمه که اینجوری باشه. یعنی تازه کار مؤمن بعد رمضان شروع میشه، بعد رمضان کار مؤمن سخت‌تره ها. بله روزه‌ای واجب نیست، سحری هم قرار نیست بلند شه از خواب، و بالاخره مثلا اون تقیدات، شب قدری و بیدار باشی هم نداره، اما حالا بعد از این سرمایه حفاظت کنه. تا تو رمضان بود جو یاری میکرد، آقا تلویزیون دم به دقیقه برنامه های معنوی و آیا حاج آقای صحبت میکرد و اذان و نسألو که یا من هو الله الذی و تواشیح و سرود و همه داشتن کمک میکردن، رسانه، دوست، آشنا، فامیل، آدم خودش هم میخواست یادش بره و روزه دار نباشه، یه کسی رد میشد میگفت قبول باشه، خودش هم یه جوری تو فضا و حال و هوا قرار میگرفت، میگفت آزشته اینقدر گفتن قبول باشه بذار یه روزه بگیریم، اگه مقیدم نباشه یه جوری تو فضا قرار میگیره، نخوادم اهل احیا باشه یه جوری تلویزیون برنامه‌ای پخش میکنه یا مسجد محل یه صدای صوتی میذاره و یا یه کسی میپرسه آقا احیا کجا میرید و فضا همراهی میکنه. بعد رمضان چنین فضایی نیست، و اتفاقا این سرمایه هنگفت ثوابهای رمضان در دست من و شماست، کیه که اینو حفظ کنه و به رمضان بعدی برسونه؟ تازه کار ما بعد از رمضان شروع میشه. به تعبیر امیرالمومنین در حکمت‌های نهج البلاغه، قلیل و یدوم، یه کار کوچیکو آدم انتخاب کنه دوام داشته باشه، دوام داشته باشه. نمیتونم مثل هر روز رمضان یک جزء قرآن بخونم، آقا روزی 5 صفحه میتونم بخونم؟ قلیل و یدوم، کم مداوم. روزی 1 صفحه میتونم همونو بخونم. میتونم مثلا 5 شنبه‌های ماهای قمری یا هر ماه قمری رو 2 روزش و 3 روزش روزه بگیرم همونو بگیرم، ولی خودم رو تو این حال و هوا حفظ کنم حیفه. خدا که انا ما رو تو یک کمپی برده و با تربیت خودش یک ماه کشونده و یه جوری هم مزه سحر که مهمتر از سحریه اون نماز شبه، اون مناجاته رو چشونده و نماز اول وقته و حسب بعضی از وعده هایی که شاید آنچنان هم لازم نبود و خیلی از اتفاقات معنوی دیگه، حالا رمضان تموم شده. میبینی اصلا طرف بعد از رمضان احساس میکنه از یه زندانی آزاد شده، خودکشی میکنه دیگه، روزی 5 وعدش میکنه، میگه فش راحت شدیم. بابا اصلا اون یه برنامه بود برای تمام سال، اگه میشد تمام سال. یه جوری این فضا حفظ بشه، استقامت بشه برش. قرآن کریم دو تا ایمان رو یاد میکنه، ایمان مستقر، ایمان مستودع. ایمان مستودع یعنی کسی که با ایمانش خداحافظی میکنه، گاهی یه جوی، یه جمع دوستانه، یه فضای مجازی و یه گناهی، یه دور همی که گناهی و غیبت و دست انداختنی و مسخره کردن کسی درش هست. ایمان مستودع برای مسلموناسا، چون قرآن داره میگه، قرآن کاری که بووریا نداره که، داره میگه شما مسلمونا یه عدتون ایمانتون مستودع، خداحافظی میکنه مستودع، بعد رمضان خداحافظی میکنه، دوباره یه دعا کمیلی میشه، یه چیزی میشه، دوباره سلام میکنه، آقا ما اومدیم، دوباره دو سه روز خداحافظی، دوباره بر، یا اصلا ساعتی مرخصی ساعتی میگیره. ایمان مستودع، میره و میاد، میگه الان ما یه ساعتی شیطون تنها نباشه، این جمع نباید دلشو بشکنم، حیفه، جمع جمع خوبی داریم، میخندیم دور هم، بذار باشیم الان، یه کسی هم سوژه کردن سوژه کردن، یه دلی هم شکست شکست، جمع خراب نشه، اینجور نگاه میکنه. اما قرآن یه ایمان مستقر هم نام میبره. این ایمان مستقر کسیه که دیگه در خانه خدا مانده، به تعبیر مناجات شعبانی خیلی زیباست، خیلی زیباست، رفت از دستمون. مناجات شعبانی اقمنی فی اهل ولایتک، امیر المومنین عرضه میکنید، میدید مناجات شعبانی مناجاتی که همه امامای ما خوندن، اقمنی فی اهل ولایتک، من رو مقیم کن در اهل ولایتت، در ولایت مقیمم، ما مقیم نیستیم، گیر مقیم نبودنه، گیر مقیم نبودنه، ولی ما که هستیم، ما که خوبیم. تو تعبیری که در مناجات ابو حمزه سومالی داره عرضه میکنه که فرق بینی و بین ذنبی المانع من لزوم طاعتک یا رحمتک، بین من و اون گناهی که من دارم طاعتت رو به جا میارم، این گناه یه دفعه فاصله میندازه. فرق و بین ذنبی، بینی و بین ذنبی المانع من لزوم طاعت، خوب داشتم میرفتم، اون دلبستگی، اون تمایله. و شما وقتی نگاه میکنید در قرآن کریم در لسان ادعیه مخصوصاً در روایات اهل بیت تأکید بر استقامت برای مؤمنین، بله یه وقتی یه امام عزیزی یا رسول مکرم اسلام یا یک عالم بزرگواری میخواد یک تازه جذبی به یک مسیحی رو مثلا مسلمان کنه، رو اولیات باید بحث کنه. اما امروز اگر بعد از رمضان ما محضر امام معصوم برسیم، به ما چه سفارشی خواهد کرد بعد از این سرمایه هنگفت ثوابهای رمضان؟ توی تعبیری در دعای ابو حمزه سومالی داره که من قلنی الا درجت توبه، منو برسون به درجه توبه. آقا مگه توبه درجه است؟ توبه، کسی که توبه میکنه گناه کرده الان داره برمیگرده، ما درجه داریم که گناه نکردیم؟ نه، توبه کار درجه داره، کسی که اهل توبه است درجه داره، این داره برمیگرده به اون زندگی ایمانی و ایمان مستقری که قراره حالا ادامهش بده. درجه توبه، نه یه توبه‌ای که به زبان بیاد و بره. و انقلنی الی درجه التوبه، همش صحبت از استقرار و استقامت و ماندن پای این ثواب‌هایی که جمع کردیم. اقمنی فی اهل ولایتک و انقلنی الی درجه التوبه. تو اون دعای مستحب به قنوت هم در قرآن کریم داریم، مستحب در قنوت خوانده بشه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، حالا که هدایتمون کردی. یه وقتی دلهای ما دیگه دوچار کجروی نشه، مشکلات نشه. تو زیاد عاشورا هم زیاد میخونیم ای ثبت لی قدم صدقن، آقا ثبات قدم، ثبات قدم، ماندن، مسئله اساسی مؤمنین. کربلا چی شد دقیقا؟ خیلی ها امام حسین دوست داشتن نماندن، بریدن. خیلی ها امام حسین دوست داشتن ماندن. جامعه ایمانی زمان کربلا جامعه کمی نبود، چند ده هزار شیعه به معنای محب امام حسین و ارادتمند بودن، اما شما برای کدوما سینه میزنی؟ شما اربعین زیارت کدوما میری؟ امیر المومنین هم همینطور، یارانش، دیگر امامان عزیز، ظهور هم همین قصه است. کیه که بمانه؟ و این ماندنها از همین ماندنهای فردی پای اعمال به جا آورده شده در رمضان ما سرچشمه میگیره. کسی تونست گوشه خانهش خودش رو حفظ کنه و بمانه پای عهد رمضانش، با امام زمانش ببنده کارو، امیدی از فردا توی حرکت اجتماعی که امام زمانش بیاد بگه که آقا من به تو نیاز دارم، امیدی از اونجا بمونه. باید تو حرکتای فردی خودش رو حفظ کنه تا تو حرکتای اجتماعی کم نیاره. چجور میشه یه عده پای حضرت زینب میمونن؟ چجور میشه یه عده پای سید الشهدا میمونن؟ چجور میشه یه عده پای امام زمانشون میمونن؟ یه عده آنقدر ماندنی زندگی کردن که بعد ظهور زیر خاک هم باشن، از تو خاک در میان، میرن کمک امام زمان، شاهرن سیفی، مجردن قناتی، ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. آقا چی شد؟ ما زنده بودیم به درد امام زمانمون نخوردیم، یه در تو خاک در اومدن. بله، اینا قبل از مرگشون خیلی خوب زندگی کردن، ایمان مستقر داشتن، استقامت داشتن به تعبیر قرآن کریم. لذا عرض میکنم که شاید یکی از مهمترین وظیفه های ما بعد از رمضان و ایام عید فطر این باشه که ما این سرمایه هنگف و این دستاورد رمضان رو 11 ماه حفظ کنیم و به رمضان بعدی برسونیم. و الا خیلی لطفی نخواهد داشت این که من ایامی ثوابی رو انجام بدم، کار خیر رو انجام بدم، بعد رها کنم. مثل اینا که دیدید بعضی وقتا مثلا طرف یه ماه جو میگیره، تش میره یه ورزشی و دوباره رها میکنه. این آدم هیچ وقت به هیچ مسابقات، هیچ المپیکی، هیچ مدالی نخواهد رسید. حتی بدنش هم اونجوری که باید سالم نمیمونه، چون باید این دوام رو به تعبیر امیرالمومنین قلیل و یدون، ولو اینکه کم، آقا اصلا روزی 10 دقیقه یه پیاده روی داشته باشه، ولو اینکه کم باشه، حرفه‌ای نباشه، اونجوری نباشه، ولی دوام داشته باشه. این دوام کارسازه. گاهی وقتا به یه تسبیحات از زهراست، گاهی وقتا به یه محبت به مؤمنین ها، یعنی مثلا مفاتیح باز کردن و قرآن روزی چند جز خوندن هم نیست، نه، یه دوامیه دیگه، ثبات قدم داره. اون شخص که طیب حاج رضایی، قصهشو شنیدید دیگه، یه کسی بود که راه رو میبست، باج میگرفت، مردم رو اذیت میکرد، زمان پهلوی، یه چیزی از پدر مادر یاد گرفته بود، حرمت سادات، حرمت عالم. بعد پیغام پسخان محمد رضای پهلوی، شاه براش پیغام پسخان فرستاد، گفت تو که راه رو میبندی، قدار بندم هستی، شلوغم که میکنی، خیابونم که به هم میریزی، مردمم که اذیت میکنی، بیا راه بیفت تو خیابون، همین کارا رو بکن، بگو قاصد روح الله گفته، من آدم اونم. چی شد؟ شکنجش کردن، کشتنش تو اون زندان ساواک. الان توی شابدلزیم شاید برید اون صحنه اصلی، شبستون اصلی زیارتش کنید، طیب حاج رضایی همیشه هم ظاهر داره. چه جوری میشه یه آدم کوچه خیابونی لاقید اینقدر خوش میدرخشه که میگفت آخرای شکنجه ها دیگه بریده بود. اون روز محمد رضای پهلوی تا 10,000 تومان تا 100,000 تومان بهش پیشنهاد داده بود، این کارو بکنی اینقدر پول بهت میدم. 100,000 تومان اون موقع ها کلی ملکی شد باش خرید، نکرد این کارو. یه جمله گفت بود، مادرم به من یاد داده حرمت سادات، حرمت عالم، من این کارو نمیکنم برم تو کوچه خیابون را بیفتم، را ببندم، خون و خونریزی را بندازم، باج بگیرم، اذیت کنم، شلوغ کنم، زن و مرد رو بترسونم، بعد بگم این آقا صد انقلاب و اینا هم شاید نمیدونست چیه، ولی این یکی رو پاش ایستاده بود. گاهی وقتا یه خصلت خوبه، ما نمیخوایم تایید کنیم اونور قضیه رو، مثلا آدم لاقید باشه، نه الحمدلله جمع هیئتی امام حسینی، اما میخوام بگم اگر من هیئتی هم یه ثباتی در اعمالم نداشته باشم، معلوم نیست بعدها چقدر بتونم امام زمانم رو یاری کنم. خدا توفیق بده همه این چنین باشیم. خود امیرالمومنین، این خانواده امین الله هن، بهترین امانتدارها هستن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امام رضا، امیر المومنین، امام صادق، همه امین الله هن. خودشون کمک کنن این امانت رو از ما بگیرن، ما هم مراقبت کنیم، اونا هم که مراقب هستن تا رمضان بعدی، بلکه تا دم مرگ این اعمال ولو کم و کاستمون رو حفظ کنیم. یک صلواتی نعت بفرمایید.